ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، در شامگاه سه‌شنبه 22 شهریور 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خلأ نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد. این اظهارات بهروز کمالوندی واکنشی به گفته‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که گفته بود خلأ نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران بزرگ و بزرگتر می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در همین حال تأکید کرده که پاسخ آژانس درباره سه مکان ادعایی داده شده است. چالش پیرامون پرونده هسته ایران تبدیل به یکی از موانع اصلی در راه احیای برجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی از صدور اسناد مالکیت جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در آبهای خلیج فارس خبر داد. به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی با اشاره به اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت سه جزیره، آن را در راستای صیانت از منافع ملی توصیف کرد.
این اقدام دستگاه قضایی وفق اسناد متقن و بدون شبهه مالکیت جمهوری اسلامی را بر جزایر مورد بحث محقق کرده و صورت پذیرفته است.
امارات متحده عربی همواره ادعاهایی را در مورد جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مطرح می‌کند، ولی تهران بارها این ادعا را رد کرده و می‌گوید این سه جزیره متعلق به ایران است و قابل مذاکره نیست. به نظر می‌رسد که اقدام جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدور اسناد مالکیت برای این جزایر بیشتر کاربرد داخلی دارد و مشخص نیست که آیا در عرصه بین‌المللی نیز اهمیت حقوقی داشته باشد یا خیر. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیانسک شناسایی سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکل مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گزارش اسوشیتد پرس، ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن در منطقه کشف شده است. دو ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گزارش دادند که تهران قصد دارد ده‌ها پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین به آن کشور منتقل کند. مسکو و تهران تاکنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. همزمان با دومین سال روز اعدام نوید افکاری، کشتیگیر جوان ایرانی، سه عضو خانواده او که قصد داشتند بر سر آرامگاهش حضور یابند بازداشت شدند. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر خبر داده که الهام افکاری، حبیب افکاری و همسر او در راه مزار نوید افکاری به شیوهی که وحشیانه توصیف شده بازداشت شدند. نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، شهریور 1399 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. خانواده افکاری همچون دیگر خانواده های دادخواه در ایران بارها مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته و بازداشت شدند. و در درگیری‌های مرزی بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان ده‌ها تن کشته شدند. نخست وزیر ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون حدود 50 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. جمهوری آذربایجان هم کشته شدن شماری از نیروهای ارتش آن کشور را تایید کرد ولی تعداد دقیق را اعلام نکرد. درگیری‌های مرزی شامگاه دوشنبه شدت یافت و باکو و ایروان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های جدید متهم کردند. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در گفتگوهای تلفنی با رهبران فرانسه، روسیه و اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر خواستار شفاف‌سازی ایران در خصوص سه سایت هسته‌ای شد. اوکراین می‌گوید احتمالاً یک پهپاد ایرانی را در جنگ روسیه علیه این کشور هدف قرار داده است. آتش سوزی در یکی از میادین نفتی شادگان. مقامات جمهوری اسلامی از عمدی بودن این آتش سوزی خبر دادند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همزمان با کارزار اسرائیل برای توقف مذاکرات احیای برجام، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشورهای غربی در حال رایزنی با دیگر کشورها هستند تا جمهوری اسلامی را برای پاسخ دادن در مورد پرسش‌های آژانس تحت فشار بگذارند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهران کریمی.
اجلاس شورای حکام و برنامه هسته‌ای ایران روز دوم سه‌شنبه، نشستی دوره‌ای که در مقر سازمان انرژی هسته‌ای در وین روز دوشنبه آغاز شد و هنوز در جریان است. اما کمی آن طرفتر بیرون از ساختمان مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تعدادی از ایرانیان طرفدار سازمان مجاهدین خلق هم همزمان تجمع کردند که پیامشان را به اعضای شورای حکام برسانند.
معترضین خواهان این هستند که در مقابل سیاست‌های اتمی رژیم آخوندی قاطعیت باید در نظر گرفته شود و همچنین خواهان پایان دادن به مماشات و امتیاز دادن به این رژیم هستند.
روز اول نشست مطابق معمول هر دوره انتشار بیانیه مقدماتی رافائل گروسی مدیر کل این سازمان آغاز شد. در این بیانیه آقای گروسی ابراز نگرانی کرده که ایران کار نظارت برجامی آژانس در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت را سخت‌تر کرده. ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام، پروتکل الحاقی که امکان بازرسی از هر جایی که آژانس برای انجام وظیفه خود ضروری می‌دانند را دسترسی پیدا کند، متوقف کرده. همچنین به دنبال صدور قطعنامه از سوی آژانس در دوره قبلی اجلاس شورای حکام، ایران دوربین‌های نظارتی این سازمان را هم خاموش کرد. آژانس بین‌المللی اتمی به غیر از نظارت بر تعهدات برجامی ایران، وظیفه اصلیش نظارت بر تعهدات ایران در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است. آژانس معتقد است که ایران این پیمان را نقض کرده، از آنجایی که در سه مکان که قرار نبوده این کشور فعالیت هسته‌ای داشته باشد، ذرات رادیواکتیو ردیابی شده. آژانس از ایران خواسته که در مورد وجود ذرات رادیواکتیو در این مکان‌ها توضیح بده. ایران در هفته‌های گذشته همچنین از پاسخگویی به سوالات آژانس امتناع کرده و برای بسته شدن پرونده مکان‌های اعلام نشده آلوده به مواد رادیواکتیو از اعضای مذاکره کننده احیای برجام خواسته که این پرونده به عنوان جزئی از توافق احیای برجام بسته شود. خواسته ای که رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی شدیداً با آن مخالفت کرده و محقق شدن آن را تضعیف استقلال این نهاد توصیف کرده و این مخالفت را در آخرین گزارش آژانس که هفته پیش منتشر شد نشان داده. موضوعی که حالا به گفته بسیاری از تحلیلگران به مانعی برای احیای برجام تبدیل شده. امروز سه‌شنبه قرار است اعضای شورای حکام تا پایان ساعت کاری و فردا بعد از ظهر در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت صحبت کنند. قرار است که بیانیه مشترکی از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه یا چهارشنبه قرائت شود. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که این چهار کشور می‌خواهند به جای تذکر از طریق صدور قطعنامه به ایران برای پایبندی به تعهدات پادمانیش، با انتشار بیانیه این کشور را مجاب کنند که به سوالات آژانس بین‌المللی اتمی در مورد سه مکانی که ذرات رادیواکتیو در آنها ردیابی شده پاسخ فنی دهد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرده که این کشورها در حال رایزنی با دیگر اعضای شورای حکام هستند که با اقدامی مشابه ایران را دعوت به همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی اتمی کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما برای اولین بار ارتش اوکراین میگوید پهپاد ایرانی را که از سوی روسیه در جنگ علیه این کشور استفاده شده هدف قرار داده و متلاشی کرده است. به گفته ارتش اوکراین، پلاک روی این پهپاد نشان می‌دهد که از نوع موسوم به شاهد بوده است. در همین زمینه نظر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل انگلستان را جویا شدیم.
این نوع پهپادهای خاص رو که حالا ایران داده و روسا اومدن در پایگاه نظامی در کاشان دوره دیدن و آشنا شدن و حتی در مواردی خبرگزاری های خارجی و منابع خارجی گفتن که اشکالات فنی در این وجود داره و روسا نمیتونن به درستی ازش استفاده بکنن. حالا سقوط این پهپاد یه نوع پهپادی است، پهپاد پرسزن انتحاری، حدود 200 کیلوگرم وزن داره، بردش حدود بالای 1600 کیلومتر و از این به نظر میرسه که داشتن روسا استفاده میکردن. در کوپیان که شهری است در استان خارکی و حالا مسجل شده برای همه که به هر حال این پهپادها رو دارن روسا استفاده میکنن و موارد استفاده شده هم علیه نیروهایی است، مثلا نیروهای اوکراینی در یک جای جمع شده باشن یا هدفهایی مثل ساختمانها یا زاغه مهمات و امثال اینا. خود روسا از نظر صنایع پهپادی در مقایسه با ایران میشه گفت حالا عقب افتادن. واقعا اون چرا که روسیه در تسلیحاتش یعنی کارخانجاتش که درست کرده از نظر پهپادی پیشرفت اونچنانی نکرده و اون چرا که در گذشته داشته یا از اسرائیل گرفته بود و حالا داره از ایران میگیره، این فقط کمک میکنه از نظر عملیاتی به نیروهای روسی با توجه به بردی که این پهپاد داره و پس زن است و انتحاری است که میتونه ضرباتی اینجا و اونجا به نیروهای اوکراینی وارد بکنه. ایران در اینجا داشته یک نقش به حساب دوگانه بازی میکرده، از یک طرف دلش نمیخواست بگه و نگفت که حالا ثابت شده که پهپاد به روسیه داره داده و داره از نظر نظامی به روسیه کمک میکنه علیه اوکراین، و از طرف دیگه میخواست که یک رابطه تقریبا دوستانه یا حداقل مناسبی با اوکراین داشته باشه که باعث به حساب تیرگی روابط نشه، ولی حالا با این کار روابطش با اوکراین تیره تر خواهد شد و مسجل میشه و از نظر دیپلماتیک و در سطح بین المللی دیگر کشورها ببینید کشورهای اروپایی نظرشون نسبت به ایران در جنگ اوکراین روسیه واقعا بد خواهد شد و برایشون مسجل شده که ایران در این جنگ داره به نحوی غیر مستقیم شرکت میکنه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان بود. اما یکی از شاهای میدان نفتی شادگان در جنوب شرقی اهواز صبح امروز سه‌شنبه دچار آتش سوزی شد. عباد ناصری، مدیر عامل شرکت نفت و گاز مارون، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته که این آتش سوزی با دستکاری عوامل ناشناس صورت گرفته. میدان نفتی شادگان در جنوب شرقی اهواز قرار داره و یکی از مناطق نفخیز جنوب است. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس، دقیقی پیش گفتگو کردیم و از او درباره اهمیت این میدان پرسیدیم.
ما در شادگان دو بخش داریم که یک بخش تولید اصلی رو به عهده داره که روزی 61,000 بشکه نفت رو تولید میکنه و بخش دیگر کمتر هست، تولیدش در حدود 5,000 بشکه هستش. احتمالاً یکی از شاه‌های این منطقه که به هر حال تولیدش هم محدودتر هستش و در اختیار شرکت نفت و گاز مارونه، اونجا دوچاره آتش‌سوزی شده، با توجه به اینکه اعلام منطقه دقیق هم نکردن. در رابطه با افراد ناشناس، این واقعا یک مسئله جدیه که چطور ممکنه افرادی بتونن دسترسی به محل چاه نفت داشته باشن، چون چاه‌های نفت به شدت محافظت شده است، یعنی محدوده‌های بسته‌ای داره. ورود به این منطقه ها از طرف حراست نفت کاملا کنترل میشه و اینطور نیستش که هر کسی بتونه مستقیما بره بالا سر چاه نفت و کاری بخواد انجام بده. قاعدتا یا باید بخشی از پرسنلی باشه که دسترسی به اون چاه رو داشتن و به اون منطقه دسترسی داشتن، یا یا اینکه اتفاق خاص جدیدی افتاده باشه که افراد غیر نفتی تونسته باشن به تاسیسات دست پیدا کرده باشن. خود این مسئله که بگیم افراد ناشناس دسترسی پیدا کردن، مسئله قصور مقامات رو دو چندان میکنه نسبت به این قضیه.
آقای احمدی نیا، پیشتر هم خرابکاری های اینچنینی داشتیم در برخی دیگر از تاسیسات نفتی و گازی ایران، از جمله سکوی 16 پارس جنوبی، پالایشگاه تهران، پالایشگاه آبادان و حتی تاسیسات بندری. این چنین تاسیساتی چرا اینقدر میتونن آسیب پذیر باشن و به این راحتی یا هک بشن یا دچار آتش سوزی بشن؟
خب تاسیسات اصلی، اون زیربناهای بزرگ، قاعدتا با حمله های از طرف نیروهای بزرگ این اتفاق براش میفته. کما اینکه نمونهش رو ما در رابطه با کارت های سوخت خب شاهد بودیم که چندین روز مملکت رو فلج کرد و نهایتا هم مسئولیتش رو خب دولت های خارجی به شکل غیر رسمی به عهده گرفتن، یا اینکه نیروهای بسیار متمرکز و قدرتمندی پشتشون بودن. اما در حال حاضر نارضایتی در سطح کارکنان نفت و گاز به شدت بالاست، به دلیل اینکه دستمزدها درست پرداخت نشده، تطبیق قراردادها انجام نشده، استخدام هایی که از زمان احمدی نژاد انجام شده به صورت فله‌ای بلا تکلیف باقی مونده. این افراد الان 10-12 سال بعضی هاشون سابقه کار دارن بدون هیچ گونه سابقه بیمه یا مشکلات دیگه‌ای که براشون به وجود اومده، کار کردن در شرایط سخت با حداقل حقوقی که تطبیق پیدا نکرده با وضعیت تورم. در مجموع اینها این باعث میشه که بدنه نفت آسیب پذیر بشه، یعنی هم این که میتونه علت همه این اتفاقات یا بعضی از این اتفاقات کوچک و بزرگ همین نارضایتی ها باشه که کسی از داخل کاری رو انجام میده، هم میتونه به این معنا تعبیر بشه که جذب افراد ناراضی توسط دولتی که کشورهایی که دشمن ایران هستن این آسان تر میشه. به همین دلیل کل تشکیلات نفت و گاز ایران آسیب پذیر شده، ضمن اینکه با نبود سرمایه گذاری، با این ایزوله شدن نسبت به دنیا، ما نتونستیم بسیاری از سیستم های حفاظتی و مراقبتی و ایمنیمون رو به روز رسانی بکنیم و متاسفانه شاهد این مسائل هستیم. جمع اینها رو که بزنیم، ما صنعت نفت و گازمون به شدت آسیب پذیره و با کوچکترین جرقه‌ای میتونه آتش‌های بزرگی در بگیره.
آقای احمدی نیا، کمی هم درباره اهمیت میادین نفتی شادگان برای صنعت نفت و گاز ایران برامون بگید.
شادگان در اهواز یکی از میادین میانسال ایران هستش، بین 60 تا 70 هزار بشکه متغیر هست تولید روزانش و یکی از اون میادینیه که تولید با ثباتی داره، یعنی یکی از اون جاهایی هستش که تولید درش پایدار شده و نیاز به افزایش و کاهش دائمی در دوره‌های مختلف و نگهداری‌های خاص نداره این میدان. از این جهت خب این مشکلی که براش ایجاد شده برای مناطق نفتخیز یه مقداری دردسرساز خواهد بود تا اینو بخوان برش گردونن به دوباره به مدار تولید. و اما باز هم من تاکید میکنم به نظر میاد که اتفاق در یکی از چاه‌های فرعی در میدان دوم شادگان افتاده که خب اونجا باز تولید به اون شدت بالا نیستش، مجموع تولید در حدود 5000 بشکه در روز هستش و این خب یه مقداری وضعیت رو قابل جمع و جور کردن میکنه، به خاطر اینکه در صورتی که قسمت آسماری این اتفاق افتاده بود میتونست وضعیت بدتر باشه، یعنی میتونست 60000 بشکه تولید رو دچار مشکل بکنه، ولی در بخش بنگستان خیلی مسئله به اون شکل جدی نیستش، میتونن رفع و رجوعش بکنن.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما سازمان عفو بین‌الملل با هشدار در مورد دیوارکشی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال 67 از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواست فوراً زمینه تحقیقات بین‌المللی درباره این اعدام‌های دست جمعی را فراهم کنند. در همین زمینه با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کردیم.
گروه‌های جمعی متربط با کشتار 67 صحنه جنایت هستند و اینکه مقامات فکر می‌کنند به سادگی می‌تونن دور صحنه جنایت دیوار بکشن و به این ترتیب تمامی جنایاتشون رو محو بکنن و از یاد عمومی پاک بکنن، تصوری کاملا اشتباهه. حفاظت از گروه‌های جمعی بسیار مهمه به دلیل اینکه این گروه‌ها می‌تونن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی صورت گرفته در تابستان 67 رو روشن بکنن و به علاوه واکاوی این گورها و دفن محترمانه قربانیان بر اساس خواسته خانواده هاشون از حقوق تضمین شده در رابطه با حق دستیابی به عدالت و اقدامات جبرانی در سطح بین‌المللی. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده هشدار داده که با توجه به اینکه الان این دیوارهای بلند به دور مزار خاوران کشیده شده و بنابراین دیدی دیگر از بیرون به داخل مزار وجود نداره و همینطور این که ماموران امنیتی فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدام شدگان اجازه ورود میدن، مقامات میتونن از این به بعد این مزار رو راحت‌تر تخریب یا دستکاری بکنن و این نگرانی با توجه به رویه سه دهه مقامات ایران شکل گرفته که مکررن محل گورهای دست جمعی مربوط به کشتار 67 رو با بولدوزر زیر و رو تخریب کردن، نگذاشتن که خانواده‌ها حتی گل و گیاه در این مکان‌ها بکارند. در گاهی مواقع این گورهای دست جمعی رو حتی به محل انباشت زباله تبدیل کردن و بنابراین یک رنج و عذاب غیر قابل تصور و ادامه دار رو به خانواده‌های قربانیان کشتار 67 که از ابتدایی ترین حقوق انسانشون محروم بودن تحمیل کردن.
رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در لندن بود. اما با افزایش آمار اجرای احکام اعدام در ایران، خانواده‌های تعدادی از محکومان به اعدام هم دست به تظاهرات زدند که پس از چند روز با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو شدند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش‌ها و تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری هاکیز تجمع و تظاهرات خانواده‌های محکومین به اعدام علیه مجازات مرگ در تهران روز دوشنبه برای ششمین روز پیاپی برپا می‌گشته که با دخالت ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قطع و جمع شده است. تجمع و تظاهرات ضد اعدام روز یک شنبه در پنجمین روز اعتراضات علیه مجازات مرگ با مداخله ماموران جمهوری اسلامی به درگیری کشید. ابتدا بازداشت ده ها تن، بعد آزادی بیشترشان و همچنان در بازداشت بودن دست کم 8 تن گزارش شد. در نزدیک یک هفته تظاهرات ضد مجازات مرگ، ورقه‌های حاوی شعارهای نه به اعدام و اعدام نکنید دست خانواده‌ها چشمگیر بود و فریادهای آنها علیه مجازات مرگ تنین انداز. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی و اعدام آنها گزارش شده است. دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا می‌گوید:
خانواده‌هایی که جلوی دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه تجمع کردند، شدیداً نگران جان عزیزانشون هستند که در زندان در زیر احکام اعدام به سر می‌برند. و این نگرانی هم به خاطر شتابی است که در اجرای احکام اعدام در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم. فقط در دو هفته گذشته بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران نزدیک به 40 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند. این تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز هست و خانواده‌ها فقط یک خواست دارند: اعدام نکنید. میخوان که اجرای احکام اعدام متوقف شه، چون که میدونند که این اعدام‌ها در واقع هیچ ضرورتی ندارند. مسئولان جمهوری اسلامی بارها خودشون اذعان کردند که اعدام هیچ وقت از جرائم مربوط به مواد مخدر پیشگیری نکرده، یعنی هیچ نقش پیشگیرانه‌ای نداره و به همین دلیل هیچ دلیلی نداره که این افراد که خودشون قربانیان این جامعه هستند، اعضای این جامعه هستند که حالا به خاطر فقر و به هر دلیل دیگه وارد این راه شدند و جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، اینها رو اعدام کنه. دلیل اعدام‌ها ارعاب جامعه با هدف در واقع جلوگیری از اعتراضات هست. من امیدوار هستم که مردم عادی، جامعه مدنی داخل کشور از خواست این خانواده ها و از حق حیات این زندانیان حمایت کنند. اینکه تنهاشون نذارن جلوی ساختمان قوه قضاییه که نیروی انتظامی با ضرب و شتم دستگیرشون کنه ببرشون زندان. اگر با حمایت از این خانواده ها هزینه سیاسی اعدام رو بالا ببریم، میشه از وقوع این فاجعه و از اعدام های گسترده تر دیگه جلوگیری کرد.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده با جهش اعدام ها به 99 مورد در خرداد، حدود 4 برابر اعدام های جمهوری اسلامی در ماه قبلش و تداوم موارد بالای اعدام در ماه های اخیر، فضای پر التهاب رعب و وحشت بر زندان‌ها به خصوص زندانیان محکوم به اعدام غالب شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
به تدریج که صدای اونها بالا رفت، علاوه بر این خانواده‌ها، افرادی که مخالف چنین مجازاتی هم هستند، اونها به تدریج داره اضافه میشه و همین باعث شد که مامورین امنیتی به وحشت بیفتند و به این خانواده ها حمله کنند، که این یک برگ دیگری بر پرونده سیاه جمهوری اسلامی که کیفرشناسی نشون داده که این مجازات به هیچ وجه تأثیر در کاهش میزان جرائم نداره. در این حال فراموش نکنیم با اعدام در حقیقت ایجاد ارعاب هم در جامعه میکنند. اصولا مجازات مرگ بایستی لغو بشه. میدونیم که کمپین های متعددی در لغو این مجازات در ایران هم برپا شده و اکثر کشورهای جهان این مجازات رو از قوانین کیفر خودشون حذف کردن، اما در ایران نه تنها حذف نشده، بلکه ما شاهد صدور حکم و اجرای اون برای مجرمین زیر 18 سال هم بودیم و هستیم و تعدادی از کودک مجرم ها الان تو صف اعدام هستند به خاطر اتهام قتلی که به اونها زده شده. علاوه بر کودک مجرمین، متاسفانه این مجازات فجیع در مورد زندانیان سیاسی هم به کرات اعمال شده. همه اینها دست به دست هم میده که خشم ملت ایران رو برافروزه برای اینکه این مجازات باید از بین بره.
از اعدام‌های سران کشوری و لشکری همان روزهای اول بعد از انقلاب تا اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی تا امروز که بیش از 30 سال فقط از اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 زندانیان سیاسی می‌گذرد، هنوز میزان کل اعدام‌های جمهوری اسلامی ظرف بالغ بر 43 سال اخیر دقیقاً مشخص نیست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و با اعلام طرح وزارت ارشاد برای انحلال کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل آنچه زیانده بودن آنها نامیده شده، انتقادهای گسترده‌ای به آن آغاز شده است. از جمع شدن امضا و درخواست جلوگیری از بسته شدن کانون تا واکنش‌های چهره‌های فرهنگی و بیانیه کانون نویسندگان ایران. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
خبر کوتاه و صریح و سریع پخش شد. قرار است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران را بعد از نیم قرن فعالیت منحل کنند. نغمه تلخ مرغک قصه خوان، همان مرغکی که نشان کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان بود، حالا همه جا را برداشته است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکزی که خانه، کارگاه و فضای متفاوتی بود برای نسل‌های مختلف. عباس کیارستمی از سرشناس‌ترین سینماگران ایرانی اولین حاصل و نتیجه همین کانون پرورش فکری کودکان بود. جایی که عباس کیارستمی آنجا را خانه می‌خواند و می‌گفت همه حال کانون را از من می‌پرسند. کانون حالش چطور است؟ وزارت ارشاد اسلامی همین چند روز پیش خواستار تعطیلی کتابخانه های کانون پرورش فکری و انتقال کتاب های این کتابخانه ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد. وزارت ارشاد دلیل این درخواست خود را کاهش زیاندهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و صرف جویی در هزینه ها اعلام کرده است. واکنش های منفی به این تصمیم وزارت ارشاد اما روز به روز افزایش پیدا می کند، تا جایی که حالا 22 شهریور ماه مدیر عامل کانون پرورش فکری اعلام کرده که این طرح با ضعف‌های بررسی همراه بوده و آنها پیگیر منتفی شدن این ماجرا هستند. با این حال نگرانی اهالی فرهنگ و هنر کمتر نشده و این سوال مطرح است که اصلاً چرا و با چه هدفی دولت آقای رئیسی می‌خواهد و تقلا می‌کند در این کانون را تخته کند؟ این همه سختگیری برای چیست؟ انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
واقعیت اینه که کانون در این 40 اخیر از اون ماهیت و هویت آوانگاردی که داشت تهی شد. بسیار غم‌انگیز تبدیل شدن یک نهاد فرهنگی به یه نهادی که ملعبه بازیچه دست سیاستمدارا میشه. تأثیرات کانون در این 40 اخیر تأثیرات زیادی که آنچنان قابل توجهی نداشته، فقط به عنوان یک سیستم اداری و بوروکراتیک کار کرده و تاریخ و جزئیات خودش رو داره. ولی الان به نظر من این اراده‌ای که میخواد کانون رو کلن منحل بکنه، یه اراده‌ایه که داره در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی داره عمل میکنه. میخواد همه رو زیر سیطره قدرت خودش قرار بده و این نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. جنایی که به قدرت رسیده تمام برگای بازی رو میخواد و همه رو میخواد در اختیار خودش داشته باشه. نمیخواد برگی رو در دست رقیب یا رقبا باقی بگذاره. آنچه که در این در درون کشور ما داره اتفاق میفته و واقعا جای تأسف هم داره.
این کانون در دی ماه 1344 با مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد و خیلی زود تبدیل شد به مرکز تولید هنر و فرهنگ ایران. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، امیر نادری و بسیاری از چهره‌های مشهور سینمای ایران در همین کانون اولین کارهای خود را ساختند و بعد از آن فعالیت‌هایشان گسترده و گسترده‌تر شد. سال 1350 مرکز موسیقی کانون به کوشش شیدا قرچه‌داغی ایجاد شد. تعداد زیادی از داستان‌های کودکان با موسیقی او روی صفحه گرامافون و بعدها کاست منتشر شدند. از محمد رضا لطفی گرفته تا حسین علیزاده در این کانون کار کردند. در نگارش کتاب‌های کانون نیز نویسندگان و شاعرانی چون صمد بهرنگی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، منوچهر نیستانی و سیاوش کسرایی دست به کار شدند. در حوزه تئاتر هنرمندی چون بیژن مفید با کانون همکاری می‌کرد و در انیمیشن نام هنرمندانی چون زرین کلک و فرشید مسخالی مطرح بود. انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، درباره کانون و تجربه شخصی خودش.
واقعیت اینه که یک نهادیه که در دهه 50 آدمای متفکر اهل فرهنگ توی مملکت اساس و پایش رو گذاشتن و بنا بر اهدافی که داشت، گمانم با توجه به آدمهایی که بعدها شهرت پیدا کردن در عرصه‌های مختلف هنر، در موسیقی، در تئاتر، در سینما و داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، بازیگری، آدم های بسیار مشهور و قابل اعتنایی رو به جامعه فرهنگی کشور ایران فعالیت های کانون تقدیم کرد. یک واقعه تاریخی به شدت استثنایی در یک مملکت، در یک تاریخ سیاست زده پر از فراز و نشیب و پر از مبارزه برای آزادی و آگاهی، کانون پرورش فکری یک نهادیه که توسط دولت شکل میگیره، دولت زمان خودش، اما اهدافش اهدافیه که کاملا در خدمت رشد و توسعه فرهنگ جامعه ماست. این حرفا، این نکاتی که من میگم در مورد هر کدوم از تو این زمین ها میشه ده ها مثال زد. یک نمونه شخصیش خود منم که به طور علمی شخصیت انسان در نوجوانی شکل میگیره. من درست در همون زمان پام به کانون باز شد و از طریق کانون تونستم موسیقی بخونم. یک بچه تو شهرستان زندگی میکردم، تئاتر خوب بخونیم، سازهای بروز جهان که ساز عرف بود آموزشش رو ببینیم.
تأسیس کتابخانه ها، چاپ کتاب و تهیه فیلم و برگزاری جشنواره های هنری از جمله فعالیت های این کانون بوده است. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت های آن کاسته شد. در ارتباط با این خبر، کانون نویسندگان ایران نیز این طرح را تصمیم ضد فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مقاومت اهالی فرهنگ این طرح شوم فرهنگ ستیز را در نطفه خفه کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما با پایان تصمیم کنم، اما ژان لوک گودار، فیلمساز سرشناس و تأثیرگذار موج نو فرانسه، در سن 91 سالگی درگذشت. این فیلمساز فرانسوی سوئیسی که در دهه 50 میلادی به عنوان منتقد شروع به نگارش در مجله کای دو سینما کرد، در سال 1960 هم با فیلم بلندش به نام از نفس افتاده سینمای روز جهان را متحول کرد. بشنویم فیلم از مهیار طهماسبی.
In Godard there's God. Ladies and gentlemen, God.
فیلمسازی که مجری نشست خبری جشنواره کن در سال 2001 او را خدا خواند، ژان لوک گودار، فرزند هراسناک سینمای موج نوی فرانسه، کسی که به عقیده شماری از منتقدان تاریخ سینما به پیش و پس از او تقسیم می شود. صبح سه‌شنبه در خانه‌اش در شهر رول سوئیس در ساحل دریاچه ژنو درگذشت. خبر درگذشت این فیلمساز تأثیرگذار در 91 سالگی و پس از بیش از 60 سال فعالیت هنری دوستداران سینما را متأثر کرد. تیری فرمو، مدیر جشنواره فیلم کن، خبر را بسیار غم‌انگیز توصیف کرد و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از گودار به عنوان یک گنجینه ملی و فردی نابغه یاد کرد و او را به خاطر ابداع یک شکل هنری کاملا مدرن و به شدت آزاد ستود. ژان لوک گودار حیات حرفه‌ای‌اش را از دهه 50 میلادی آغاز کرد. با کارگردانان بزرگی چون فرانسوا تروفو، ژاک ریوه و اریک رومر دوست شد و شروع به نقد نوشتن در نشریه کای دو سینما کرد. چند فیلم کوتاه ساخت، ولی وقتی در سال 1960 فیلم بلند از نفس افتاده را با بازی ژان پل بلموندو ساخت، نشان داد که فیلمسازی جسور و جدی است. از نفس افتاده که فیلمنامه‌اش را تروفو نوشته بود، تحسین جهانیان را به دنبال داشت و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین فیلم‌های سینمای موج نوی فرانسه شناخته شد. فیلم‌های گودار به ویژه در دهه 60 لحن، تکنیک و روایتی آزاد و جسورانه داشتند و همزمان سرشار از ارجاعات پی در پی به تاریخ سینما، فیلم‌های گنگستری هالیوود و ادبیات و هنرهای تجسمی بودند. موضوعات فیلم‌ها هم به شدت سیاسی و جنجالگرا بود. در سرباز کوچک به مقامات سیاسی فرانسه به خاطر جنگ الجزایر تاخت و فیلم تا 3 سال پس از ساخت اکران نشد. اما ستیز با نهادهای سیاسی و اجتماعی تنها به فیلم‌هایش محدود نمی‌شد. در دهه 60 رهبری چندین جنبش اعتراضی چشمگیر را بر دوش گرفت. در ماه مه 1968 جشنواره کن را به هم زد و در درگیری‌های کارگری کارخانه رودیاستا دوربین فیلمبرداری را به سان سلاح به کار گرفت. سال 2010 آکادمی اسکار با وجود مخالفت‌های فراوان به خاطر دیدگاه‌های سیاسی آقای گودار به او اسکار افتخاری داد. هرچند ژان لوک گودار به جای سفر به هالیوود در سوئیس ماند. فیلم‌های آقای گودار به خصوص فیلم‌های دهه 60ش به عنوان نمادهای موج نو شناخته می‌شوند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به زندگی من برای زندگی کردن، آلفاویل و پیرو خوله اشاره کرد.
معیار عشق دوست داشتن بدون لذت است و عبارت دیگری که من از سنت آگوستین میپسندم اینه: مردم آنقدر حقیقت را دوست دارند که حتی آنهایی که دروغ میگویند میخواهند باور کنید که حقیقت دارد.
جان لوک گودار آخرین فیلم خود کتاب تصویر را در سال 2018 ساخت. اغلب از مصاحبه با خبرنگاران تفره می رفت، با این حال هر جا که سخن می گفت جسور و کنایه آمیز بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و ما پایان بخش مجله شبانگاهی گفتگوی ورزشی است با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، که برای پوشش مسابقات کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی جهان در بلگراد در صربستان به سر میبره خواهد بود. با پایان رقابت‌های کشتی فرنگی جهان در بلگراد، تیم کشتی فرنگی ایران با 2 نقره و 1 برنز به مقام چهارم رسید و تمام پیش‌بینی‌ها مبنی بر احتمال کسب مقام قهرمانی در غیاب روسیه کاملا نقش براب شد. دقایق پیش هم امین میرزازاده در سنگین وزن به عنوان آخرین نماینده ایران در برابر نماینده ترکیه رضا کایالب قرار گرفت و مسابقه رو واگذار کرد. سلام بر تو مهدی، برای اینکه با همین آخرین کشتی شروع کنیم و کم کم جلو بریم که یه ارزیابی هم داشته باشیم به تیم کشتی فرنگی ایران، با کشتی امین میرزازاده شروع کنیم. یا اصلا انتظار میرفت که بر این قهرمان نامی ترکیه پیروز بشه؟
درود رضا جمالی عزیز از سالن اشتار کارنا، سالونی که برای کشتی فرنگی ایران مدال طلایی در بر نداشت، در خدمتتون هستم. در این لحظه داره کشتی های زنان رقابت های نهاییش برگزار میشه، اما همونطور که اشاره کردی امین میرزازاده نتونست طلسم طلا رو برای کشتی فرنگی ایران بشکنه در برابر رضا کایالب ترکیه ای، نتیجه رو واگذار کرد با اتخاذ تاکتیک اشتباه، چون از پیش مشخص بود که دو کشتیگیر از هم خیلی بعید امتیاز بگیرن و همون قانون خاک مسابقه رو نتیجه نهاییش رو تعیین میکنه. یعنی امین میرزازاده‌ای که میدونست در خاک قرار نیست روی حریف خودش فشار بیاره، خب چرا کشتی رو خیلی اکتیف شروع کرد و اختار اول رو به حریف ترکیه‌ای دادن، امتیاز نگرفت و در وقت دوم هم برعکس شد، قضیه 1-1 شدن و چون امتیاز آخر رو اون یک آخر رو در واقع کایالب ترکیه گرفته بود و قهرمان دنیا شد. یعنی فقط این رقابت رو تاکتیکی واگذار کرد، مسئله ضعف تاکتیکی رضا در تمام کشتی های نمایندگان ایران مشهود بود.
متی این تاکتیک رو میرزازاده در رقابت با قهرمان گرجی هم استفاده کرد و پیروز شد. حالا نمیدونم که چطور تیم به عبارتی کوچینگ فرنگی ایران دوباره همین تاکتیک رو استفاده کرد، چون همونطور که خودت گفتی مشخص بود که نمیتونن از هم امتیاز بگیرن.
دقیقا همینطوره، در اون کشتی هم حریف گرجی بود که پرفت و خیزار شد، یعنی او اشتباه تاکتیکی کرد، نه اینکه کشتی گیر ما با برنامه تاکتیکی بری توشک اومده باشه. ما این مسئله رو در رقابت محسن نژاد دیدیم، در کشتی نجاتی که میاد در گام اول 4 بار کولنداز رو نشون میده که یه بارش هم اجرا کرد و دستش رو میشه و دیگه در کشتی بعدی حریفش کولنداز رو کاملا میبنده. یعنی اینها اشتباهاتی بود که در این مسابقات به کرات از ملی پوشان ایران دیدیم. مسئله آمادگی جسمانی در کنار کاهش وزن بیرویه و البته اون مسائل انگیزشی که اصلا در سطح رقابت‌های جهانی نبود، یعنی کشتیگیرایی که میان رو دوشک می‌جنگن با تمام قوا ظاهر میشن، این رو واقعا در بچه‌هامون به ندرت دیدیم و در نهایت خب 2 نقره از گرایی و میرزازاده و 1 برنز از ساروی اندوخته نچندان قابل توجه در قیاس با مسابقات جهانی پارسال که همین تیم 4 مدال طلا گرفت.
متی مشکل کجا بود دقیقاً؟ الان اگر به عنوان یک کارشناس کشتی که در کنار کار خبرنگاری ورزشی که سالها سابقه داری، دستی هم در کشتی داری، خودت کشتی رشته اول خودت هم بوده، به نظر خودت مشکل کجا بود؟ چطور این انگیزه در تیم کشتی فرنگی ایران در این دور از مسابقات نبود؟ اکثر کارشناسا هم همین رو میگن.
مجموع ایرادهایی که اشاره کردم باز برمیگرده به کادر فنی. یعنی محمد بنا به عنوان یک به هر حال مربی کاربلد کشتی فرنگی، سالهای خوب و خاطرات خوبی هم برای کشتی فرنگی ایران رقم زده، اما باید این بازنگری و تجدید نظر رو در روس برنامه‌های خودش به کار ببنده، یعنی به انتقادات اهمیت بده که میدونیم این کار رو نمی‌کنه و این خودباوری داره به ضرر او و به ضرر کشتی فرنگی ایران تموم میشه. همین مسئله از دست دادن ارسلان خب واقعا ایراد بزرگیه که محمد بنا وارده که او رو قابل نمیدونست، معتقد بود که او آینده ای نداره در کشتی، ولی دیدیم در 27 سالگی اومد به راحتی قهرمان دنیا شد. خب این ایرادیه که به محمد بنا وارده. همه انتقادات رو نباید دشمنی تلقی کنه و حتما تجدید نظر در کادر فنی، مربیانی که بتونن رضا بار فنی تیم رو بالا ببرن و تغییر مربی بدنساز، چون اینجا از خود بچه هم که میپرسیدن بیشترین انتقاد رو به بدنساز تیم ملی وارد میدونستن.
مرسی، ممنونم از تو مهدی رستم‌پور. وقت ما تمام شد، در اینجا دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران مجله نیمه شب خواهد بود. تا آن زمان بدرود.